داشت آماده ای؟
آره آجی آماده آماده.
صدا آماده است؟
صدا بزن میکروفونه رو پستش کنم. خوبه. چقدر مونده؟
20 ثانیه.
موسیقی رفته؟ میکس آماده است؟
حل داداش. آماده؟
آمادم ردیفم. بشمار.
3 2 1 برو.
سلام خانم ها آقایان. 20 قسمت رادیو دمنتور شروع شد. از هری پاتر میگیم، از گیم آف ترونز میگیم، از ادبیات جهان میگیم، از هری پاتر میگیم، از دنیای جادو و فانتزی میگیم، بعد بازم از هری پاتر میگیم. در بسته فرهنگی این رادیو 5 تا از بهترین فیلم و سریال هم ممکن رو بهتون معرفی میکنم. خلاصه ساعت آینده رو با ما باشید، چون قراره در رادیو دمنتور قتل اتفاق بیفته. قتل سرتون رو درد نیارم، این بهترین قسمت رادیو دمنتوره، مگه نه میساق؟
نه
چی؟ نگه داره، نگه داره اون صدای شیطان و موسیقی شیطان لحب و لعب رو ببینه. چی گفتی؟
شکر کردم بخندی حالا، ولی واقعا این بهترین قسمت رادیو دمنتوره، مجبورم کردی اینو بگم.
به 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 این شروع طوفانی این قسمت رادیو اصلا مبهوت کننده ظاهر شدیم، نشون دادیم که خیلی جدی هستیم در امر تولید رادیو، خیلی حرف زیادی برای گفتن داریم امروز. دوستان اگر فکر کردن که ما این تابستون برنامه نمیدیم، باید بگم که سخت در اشتباهید. ما اگه یک روز هم مونده باشه به پایان تابستون، برنامه رادیو دمنتور رو بله درباره آغاز مهر و مدرسه و دانشگاه و این بدبختیان بگم که نگم که دیگه، اینقدر شنیدین میدونم که ازم بی اثر شده براتون، خودتون میدونین چه بلای قرار سرتون بیاد. فقط من به ذکر یک نقطه مثل کلیدی بسنده میکنم در این قضیه، اینقدر خوشحالین از اینکه 1 و 2 مهر تعطیله و از 3 مهر که باید به دانشگاه و مدرسه، دقت نمی‌کنین که آقا 9 ماه بالاخره باید برین، حالا یه روز کمتر هیچ تغییری ایجاد نمی‌کنه که 9 ماه باید برین، خصوصا برای بچهای کنکوری که باید مثل چی زحمت بکشین و بچهای سوم که نهایی دارن، تاثیرش هم براتون قطعیه، من قول میدم جدی بگیرین. بچهای که تیزوشان دارن آزمونای ورودی، بچه‌ای که مهد میرن برای اولین بار، حتی پیش دبستانی، ما واسه همه‌شون آرزوی موفقیت می‌کنیم. قبل از اینکه بخوام بریم رسماً آیتم‌های این سری رادیو رو براتون پخش کنیم که خیلی هم قشنگن، البته من نباید بگم تعریف از خود میشه، ولی خب دیگه بعضی اون حقایق رو باید گفت. بریم سراغ مناسبت‌ها. توی همین روزها مناسبت های نسبتا زیادی داریم، مهم هم هستن، بعضا هم دردناک، میدونید دیگه منظورم کدوم مناسبت. اولش این که سالگرد درگذشت مرحوم جلال آل احمد، آغازگر سبک روشن فکری در ایران رو ایشون میدونن خیلی ها، نثرش در ادبیات و خلاصه کتاب هایی که ایشون نوشته خیلی معتقدند که ادبیات رو یه جریان دیگه‌ای بهش داده، نظم فکری مردم جریان دیگه‌ای بهش داده. خیلی شاگردهای زیادی هم ایشون داشتند و میدونین دیگه، به خصوص برای بچه‌ای که کنکور دارن حتما تاریخ ادبیات حفظ بکنن، خسی در میقات، قمارباز و اینجور چیزا. مناسبت بعدی سالگرد بزرگ داشته استاد شهریار، شاعر بسیار زبده و خوش شعری هستش که ایشون تبریزی هم حتما میدونین هستن، از شاعران بسیار قوی تاریخ ایران هستن و معروف ترین منظومش هم که حتما میدونین منظومه حیدر بابایی است. خیلی ها میگن که، همه میگن که بهترین شعر ترکی آذربایجانی این منظومه است و جز اشعار مدرن و در واقع شاعرای مدرن هستن. بسیار بسیار ایشون بزرگه برای کشور ما و این روز هم ما گرامی میداریم. مورد دیگه هم که باز هم گرامی داشته روز سینما هستش، روز 21 شهریور سالگرد سینما هستش. من نمیدونم ما سالگرد در واقع بزرگ داشته همه چی داریم، چرا بزرگ داشته رادیو دمنتور نداریم؟ یعنی حتما ما صحبت میکنیم یه همچین روزی هم بذاره. همونجوری که دیگه خب حتما میدونید عید قربان داشتیم، عید بهتون تبریک میگم، اون تا متاسفانه این عید این روز خب برای ما و چند تا کشور دیگه و کلا مسلمان ها سالگرد فاجعه دردناک بود. در جریان منا حتما در جریان هستید که چه اتفاقی افتاد، دیگه یادآوری نمی‌کنیم، خیلی تلخ بود. صرف این که ایرانی باشید این روز براتون دردناک بوده، همه آزمانده‌هاشون و کلن همه ایرانی ها این روز رو باید تسلیم.
سلام سلام سلام، یه سلام شرجی و تابستانی به همه پاترهدهای داتیشه، به خصوص دمنتوری های عزیز. حافظ هستم، بازم با شما با یه بخش دیگه از اخبار دنیای فانتزی. جیم برودبنت یا همون اسلاکورن خودمون قراره تو فصل هفتم گیم آف ترونز بازی کنه. باید ببینیم که جیم که سابقه دریافت جایزه اسکار رو هم داره با چه نقشی توی این سریال محبوب ظاهر میشه. خانم ناتالی دورمر بازیگر نقش ملک مارجوری در سریال بازی تاج و تخت که با این سریال بسیار معروف هم شده، قراره در فیلم پروفسور و مرد دیوانه اولین فیلم فرهاد سفینیان بازی کنه. بازیگرای دیگر این فیلم مل گیبسون و شان پن هستند. هری پاتر مفرزن نفرین شده در ایران به چاپ ششم هم رسید. این در صورتیه که در جشن امضای کتاب که در پاسداران برگزار شد در اون روز 400 جلد به فروش رسید. دنیل رادکلیف ستاره فیلم های هری پاتر اعلام کرد که حاضر دوباره هری پاتر رو بازی کنه، اما نه الان، شاید 10 یا 20 سال دیگه دوباره نقش میانسالی هری پاتر رو آماده کنه، زمانی که برای این نقش پخته‌تر بشه. سریال گیم آف ترونز بازم رکورد زد. در نامزدهای جشنواره امی که چند وقت پیش اعلام شد، سریال گیم آف ترونز با 23 اثر کاندید شده در 23 بخش باز هم رکورد زد. باید ببینیم که توی چند بخش میتونه جوایز رو به خودش اختصاص بده. کاندیدهای بهترین سریال درام هم عبارتند از Better Call Saul, House of Cards, Downton Abbey, Mr. Robot, Game of Thrones, The Americans و Homeland. خانم آنجلا لنزبری بازیگر 90 ساله هم قراره در فصل هفتم سریال معروف گیم آف ترونز بازی کنه. ایشون چندین جایزه گلدن گلوب و یه اسکار افتخاری رو هم در کارنامه‌شون دارند.
اینم از اخبار این قسمت از برنامه. امیدوارم از اخبار خوشتون اومده باشه. تا یه اخبار فانتزی دیگه و یه رادیوی دیگه، خدا نگهدار.
ضمن تشکر از استاد دکتر حافظ که ایشون مدرک خبرنگاریشون از پرینستون گرفتن، فوقشون رو در هاروارد فکر میکنم اخبار در 120 ثانیه ایشون گرفتن، که ممنونم که خیلی سریع اخبار رو گفتند و از پرداختن به حواشی کاملا اجتناب کردن. تبریک میگم من به دوستانمون در سریال گیم آف ترونز، در واقع همکارانمون در سریال گیم آف ترونز، چرا که دارن کار فرهنگی میکنن مثل ما، دارن کار فرهنگی میکنن، علل خصوص بانو سرسی و کالیسی، یعنی کاملا دارن کار عمیق فرهنگی در دستور کارشون قرار داره مثل ما دیگه، چه میشه کرد. ممنونم باز از حافظ و امیدوارم که این سریالی که قرار تو 8 فصل تموم بشه خوب تموم بشه دیگه، خرابش نکنن آخرش. بریم آیتم بعدیمون که آیتم کیوسک فرهنگیه. کیوسک فرهنگ، کیوسک مطبوعاتی، خیر، کیوسک فرهنگیه. با تشکر از میثاق و با تشکر از غزاله برای جای خوبش بشنویم که معرفی میکنن چند تا فیلم و سریال رو. بعد برمیگردیم، نظرات خودتون رو راجع به این فیلم و سریالی که میشنوین به ما بگین حتما. با تشکر.
یه سلام به سردی حضور دمنتور به همه شماهایی که دارین تو این هوای داغ تابستون رادیو گوش میدید.
جان یه سلام به خلاقیت غزاله تو سلام کردن. من میثاق هستم و قراره با دکتر نمیدونم قراره چی کار کنیم، حالا یه کارش میکنیم دیگه، شما نگران نباشید.
غزاله شروع کن.
مقابل سوپرمن. اگه دنبال یه فیلم کامیک بوک با شخصیت‌های سوپرهیرویی پر از اکشن ناب و درست حسابی هستین، این فیلم بهترین انتخاب برای شماست. دیدن سوپرمن و بتمن، دو قهرمان دیسی در یک فیلم، چی از این بهتر؟ البته خب طبیعیه که این فیلم نقصایی هم داشته باشه. متأسفانه بزرگترین نقص ممکن رو هم داره، یعنی کمبود فیلمنامه و قصه. چیزی که با کارهای نولان و سگانه بتمن خیلی برامون جا افتاده بود. اگه فکر میکنین این فیلمو به نفلک ذره‌ای به بتمنهای نولان و بازی کریستیان بیل شباهت دارن، خب بهتره سریعا رادیو رو ببندین، چون اصلا شباهتی ندارن. بین 400 میلیون دلار خرج، استخدام این همه بازیگر مطرح، حضور زک اسنایدر که متخصص ساخت فیلمهای اکشن و پرخرجه، قصه گم شده. البته یه روایت کلی داره و همچینم روی هوا نیست، اما شخصیت پردازی و دیالوگ و خلاصه چیزای خارق‌العاده‌ای در کار نیست. قصه اینه که سوپرمن قصه ما حالا حسابی به خودش غره شده. بتمن که با سوپرمن توی جبهه هست بهش تذکر میده تا اخلاقشو درست کنه. بینشون درگیری میشه و خلاصه. رد سنیش PG-13 یعنی مناسب برای افراد بالای 13 سال. ژانرش اکشن و زمانش 151 دقیقه است. 6.9 از 10 از IMDb گرفت و 27% از راتن تومیتوز. بریم یه تریلر و دمو ازش بشنویم.
You know, this life has a lot of temptation. And just gets a hold of some people.
This is it! I'm telling you, this is it!
مرسی از دکتر. حالا بریم سراغ پیشنهاد دوممون، یعنی ددپول. حالا که یه فیلم کامیک و سوپر هیروی از DC معرفی کردیم، بهتره یکم از مارول بگیم. یه خوبشو که حسابی بهم حال داد، البته بگم اگه زیر سن قانونی که هستین باشین. چی گفتم؟ اگه زیر سن قانونی که هستین باشین. خلاصه میخواستم بگم اگه زیر اون دایره ها که توش 17 مینویسه اینا هستین، این چرت و پرتا، اون فیلمو نبینید. ولی خب شما میرین میبینید. چه فایده داره اینو بگم؟ چی آخرش چی بشه؟ اصلا واسه چی بگم؟ بیخیالش. اما اگه بالای اون سنین، همین الان رادیو رو ضرب در کنین و برین اون فیلم رو ببینین. یه سوپر هیروی متفاوت. عادت کرده بودیم به قهرمانای عصبی بی‌احساس و یکی بزن، اما ددپول این تصور رو برای همیشه عوض میکنه. قبلش لازمه بهتون بگم که کمپانی مارول حسابی زرنگی کرده. یعنی چی؟ یعنی این فیلم بر اساس یکی از شخصیت‌های واقعا گمنام و جزئی کتاب ساخته شده. مثل این میمونه که یه فیلم مستقل از دادلی ورنون یا حتی بدتر یه فیلم درباره آنخماهون ساخته بشه. اما علارغم این گمنامی، فیلم واقعا میدرخشه.
و اینم بگم که نمره این فیلم تو IMDb 8.1.
What if I told you we can make you better? You're a fighter. We can give you abilities most men only dream of. Make you a superhero.
You just promise you'll do right by me, so I can do right by someone else.
And please don't make the super suit green or animated.
One thing that never survives this place is a sense of humor.
We'll see about that, Pop Spice.
Oh, come on. You gonna leave me all alone here with less angry Rosie O'Donnell?
Hey, yeah, I wanna shoot, baby.
Packed in your stack, especially in the back. Brother, I wanna thank your mother for a butt like that. You're a shot to bang.
سومین اثر بازم از DCه، جوخه انتحار یا سویساید اسکواد. قبل از هر چیز باید بدونین که درسته اینجام یکی دیگه از شخصیت‌های فیلم بتمن نولان یعنی جوکر بازی میکنه، اما اصلا نباید منتظر یه فیلم مشابه حتی سر سوزنی تشابه با سگانه بتمن نولان باشید. فیلم نقاط جذابی داره، مثلا حضور یه عالمه هیرو این بار در کنار هم. هیروهای فوق‌العاده خطرناکی که زندانیان این بار باید با هم متحد بشن تا زمین رو نجات بدن. زمین چی شده؟ خب خیلی تابلوی مورد حمله قرار گرفته و تمدن بشری داره نابود میشه. اگه بخوام به برخی از این شخصیت‌های هیرویی اشاره کنم، میتونم جوکر که گل سرسبدشونه، کاپتان بومرنگ، هارلی کوین و کاتانا رو نام ببرم. اگه از بازی جرد لتو خواننده خوشگل و با مهارت نقش جوکر میپرسید، باید بگم واقعا خوب بازی کرده. البته هیث لجر که نمیشه، اما واقعا خوبه. کارگردانش دیوید آیر و رده سنش PG-13 یعنی مناسب برای افراد بالای 13 سال. ژانرش اکشن و زمانش 123 دقیقه است. این فیلم از IMDb 6.9 از 10 گرفت و از راتن تومیتوز 27%. بریم دموشو بشنویم.
I want to build a team of some bad people who can do some good.
What are you really up to?
Flag, it's a need to know. All you need to know is you work for me.
You need real soldiers, not these scumbags.
Everyone has a weakness, and a weakness can be leveraged.
That is just a mean lady.
Yeah.
You got a job to do.
Light it up!
اما وقتی اینه که بریم سراغ سریال ها. بزرگی میگفت فیلم های سینمایی رویا هستند و سریال ها جهنم. فکر کنم جمله از سروش باشه، فقط از اون برمیاد همچین چیزایی. اما اولین سریال سوپر گرل هستش. از اعماق وجودت اومد بگید سوپر گرل. حتما سوپر من رو میشناسید و حالا این نسخه فمینیستش و البته زنونشه، کارا زورل، که اگه بخواین اینطوری میشه کارا زورل با لحن گوگل ترنسلیت. کارا زورل 12 ساله از سیاره کریپتون فرار میکنه و یه خانواده زمینی هزانت و سرپرستی اونو قبول میکنه. کارا مهارت‌ها و قابلیت‌های ویژه‌شو مخفی نگه میداره، اما بعد از اینکه آژانس سوپرها سوپر سیکرت ایجنس یا همچین چیزی شهر رو در خطر میبینه، از کارا میخواد تا برای دفاع از مردم بهشون کمک کنه. قصه جالبی به نظر میاد. فیلم چندان بازیگر مطرحی نداره، اما بازیگر نقش سوپرگرل خیلی خوشگله، شاید برای انتخاب کردنش فرقی ایجاد کنه. و از IMDb نمره 6.5 رو دریافت کرده این فیلم. همین دیگه.
Welcome to the Department of Extra Normal Operations. The DEO monitors and protects Earth from extraterrestrial presence. These beings, some of them are powers from your darkest nightmares.
I can help you stop them.
I don't trust aliens. You want to help? Go back to getting someone's coffee.
Kara, it's me. I know what you're thinking, but the world needs you to fly. And so do I. So what do we do now? First things first. You need to change. This is
my flight song. I didn't travel 2,000 light years just to be an assistant.
People of this city will die.
You have to let me stop it.
Make sure you win.
دومین سریالمون یکی از قشنگترین سریال‌های این روزاست که نمرات خوبی هم دشت کرده. سریال The Stranger Things یا چیزهای عجیبتر. متاسفانه اسم سریال بسیار بسیار ضعیف انتخاب شده، اما این هیچ ربطی به محتوای جذابش نداره ها. واسه یه هندونه میمونه که ظاهرش خیلی زرد و داغونه، اما توش خیلی شیرینه. فکر کنم اینم از سخنان سروش باشه با این ضرب المثلاش. قصه از این قراره که یک دختر بچه که به دلیل آرایش موهاش خیلی شبیه پسر بچه هاست از یه جایی فرار. ما نمیدونیم اونجا کجاست، البته آخرش میفهمیم، اما اسپویل نمیکنیم براتون. و سه تا پسر بچه نازنازی که خیلی به داستانای تخیلی علاقه دارن پیداش میکنن و بهش پناه میدن، اما خبر ندارن که این دختر توانایی های مهیب و وحشتناکی داره. مجبور کردن آدما به کار که دلش میخواد یه جورای عین طلسم فرمان فقط یکی از چندین توانایی ویژه اونه، که اتفاقا برای سیستم اطلاعاتی و امنیتی آمریکا هم خیلی جذابه. این توانایی ها اونو به درد سر میکشونه. سریال واقعا شیرینه و روابط دوستانه کودکانه قشنگی بین این دختر بچه و یکی از پسر بچه ها شکل میگیره. البته ما منحرف نیستیم اما واقعا شیرینه، شدیداً توصیه میشه. این سریال نمره 9.1 از 10 از IMDb و 75% از متاکریتیک رو گرفته. بریم یه تریلر و دمو رو بشنویم.
Out of 100 times kid goes missing, the kid is with a parent or a relative.
What about the other time?
What?
You said 99 out of 100. What about the other time? The one!
I think
she knows what happened to her.
And the girl?
اما توصیه نهایی ما فیلم ددپول بین فیلم ها و سریال The Stranger Things هستش. حتما این فیلم ها که گفتیم رو ببینید و نظرتون رو هم راجب به این ها و هم راجب پیشنهادهای بعدی که میخواین بدین به تلگرام میساق یا روابط عمومی رادیو یعنی @radio_demon بفرستید. متشکریم از اینکه گوش دادید.
ممنونیم از اساتید برجسته میساق و دکتر غزاله. یک تیم کاملا دانشمند جمع شده دور هم به اسم رادیو دمنتور و داریم برای شما آیتم های کاملا علمی رو آماده میکنیم. قبل از اینکه این سراغ آیتم علمی بعدی، یک کار خیلی کوچیک 2.5 دقیقه‌ای ولی خیلی قشنگی رو فکر میکنم آماده کردیم براتون راجع به هری پاتر. بریم گوش بدیم برگرد.
راستی من رونم، رون ویزلی. منم هریم، هری پاتر. تو کی هستی؟
دابی قربان، دابی خدمتکار ساده.
نقشه هرگز دروم نمیگه، کاتیگرو زنده است و همونجا نشسته.
سیریوس بلک در بالاترین سلول برج تاریکیه. اگر امشب موفق بشی شاید بیش از یک بیگناه نجات بدی.
وقتی آزادش کنیم دیگه مجبور نیستم برگردم پیش دورسریا، فقط منم و اون.
با این تفکر مرگ صدیق دگوری بی سمر نمیمونه. با این تفکر میتونیم یاد پسری رو در خاطر نگه داریم که تا پایان راه زندگی مهربان، صادق، با شهامت و راستگو بود.
من سیریوس رو کشتم. بیا منو بگیر.
بعد از این همه مدت
همیشه
ضعیفی جان، هیچ وقت معنای عشق دوستی رو نمیفهمی.
اوقات تاریک و دشواری پیش روه، به زودی همه باید بین اون چه درسته و اون چه که آسانه یکی انتخاب کنه.
او برگشته.
دلت برای مرده ها نسوزه هری، برای زنده ها بسوزه.
سپاس، خواهش میکنم. آوادا کدابرا. من
شاهزادی
نورکه هست.
من
جان
بیچه
اصلی
رو
دوزیدم
و
قصد داشتم
آن را نابود کنم.
دیوونه شدی؟ نه
بابا تو میوی.
من آماده مردنم.
تو خیلی شجاع بودی پسرم.
دست کم بمون.
همیشه
هری پاتر مرده.
هری پاتر پسری که زنده موند.
پدر اگه برم تو اسلایدرین چی؟
آلبوس سیوروس پاتر، اسم تو از دو رئیس مدرسه هاگوارتس گرفته شده. یکیشون اسلایدرین بود و و شجاع‌ترین مردی بود که میشناختم.
یه بوم خالی و سفید توی اتاق یخ زده، جلوش یه مشت رنگ سیاه با یکی که حالش بده. دراز شدم کف اتاق، پنجره ها تا ته بازن، تو دنیایی که من توشم خرسا به موشا میبازن. سراغ بوم و رنگ شروع میشه دوباره جنگ، من و قلمون با همین میون این اتاق تنگ. اول صدا تا میکشم، بعد میرسم به خنده ها، طبقه هاتم رو میکنم، بعد با میمونم تو نگات، دوتا نگاه خمار و خواب، یکم غرور یه ذره منگ. نه نمیشه در نمیاد، یه جاش بد جور میزنه لنگ.
دوستان نوبتی هم که باشه، نوبت چیه؟ نوبت نمایشنامه است. خیلی واسهش منتظر بودین میدونم، مدام ما به یاد شما بودیم در ساخت این نمایشنامه و سعی کردیم نمایشنامه قشنگ‌ترین نمایشنامه باشه که پخش میشه. بریم گوش بدیم واحد مرکزی تولید نمایشنامه و محتوای رادیو دمنتور برامون آماده کرده. از همشون ممنونم.
سطل رنگ از تو حیات ور میدارم میام بالا، همشو میریزم رو بوم، همینه شد حالا دیگه تموم کار من، میزنم بیرون از خونه، حالا دیگه یه ره گذر حالش بده شعر میخونه.
شنبه 14 اوت 1957 در یک شهر بدر انگلستان، در امارات قدیمی و شکوهمند این شهر یک قتل رخ میدهد و سلطنتی برای کشف این جنایت سر به مهر دست به دامن کارگان فراوانی از گوشه گوشه دنیا میشود. اما هیچ کدام از آنها به جمله پوارو، کارگاه معروف بلژیکی، مارشال کالمز، کارگاه معروف انگلیسی، و دیوید بکام، هافبک معروف فرانسوی، نه خلاصه هیچ کس موفق به حل معما نمیشود. پس بناچار کاخ سلطنتی و وزارت داخله و اسکاتلندیارد فقید بریتانیا، آقای جورج کلونی دارنده سه جایزه اسکار از جشنواره جهانی فیلم و سینما، مجبور شدند تا یک تلگرام به دفتر مرکزی رادیو دمنتور به عنوان مهمترین مرکز مبارزه با جرایم سازماندهی شده در خبر میانه ارسال کرده و از آنها تقاضا کنند تا یک نفر کارگاه زبده از طرف رادیو برای کشف راز این جنایت سر به مهر ارسال کنند. دفتر رادیو به محض دریافت این تقاضانامه یک کارگاه بسیار بسیار زبده را به انگلیس میفرستد. کارگاه خودش را به لندن رسانده و از آنجا راهی این شهر پندری میشود. سر آرتور ریچارد مک‌میساق، کارگاه بین‌المللی، این معمای سر به مهر خودم یک برنده میشود. پایان پرده اول. پس از اینکه کارگاه سر آرتور چارلز مکمساق مدارک اولی جرم را از آقای کلونی دریافت می کند، به سرعت قرار بازوی را برای چهار مظنون اصلی یعنی مادام راپول، خانم محمدی، باغبان خانه و البته همسر مرحوم مادام جکسون صدا می کند.
لطفا اولی مظنون رو بفرستید داخل.
مادام ژاپون وارد می شود، زنی قوی هیکل، جوان و خوش پوشی که به نظر حسابی قاتل می آید.
زیزی فرمودید کارگاه؟
نه ببخشید، داشتم با خودم درباره شما فکر می کردم، قاعدتا نباید می شنیدید، ولی خب بریم سراغ بازجویی. به ما بگید عصر چهارشنبه کجا بودید مادمازل؟
عصر چهارشنبه تیرا قتل کسی شنبه صبح بود قربان.
آها خوب ما چطور گرفتم مادمازل، از کجا میدونستی که قتل سه شنبه صبح بوده؟ ممکن بود چهارشنبه عصر بوده باشه
قربان. آخه واقعیتش اینه که مرحوم تو بغل خودم زون داد، رفیق تلین و تن سالم بود. آه خدا رفیقم کتایی.
کارگاهم به شدت از این حزن اندوه مادم متحصل میگردد و میگوید
ای خدا حالا گرگه نکنه، ها پیش میاد دیگه، بیا این دستمالو بگیر، بگیرش حالا.
ژاپن دستمالی بر میدارد و فیلم میکند.
خب آخرین باری که با مقتول حرف زدی کی بوده؟
مقتول لال بوده شه قربان، اصلا صحبت نمیکرد که آخرین بار اصلا حرفی نزده.
که اینطور؟
کارگاه در تون اتاق قدم میزند و متفکرانه چانه اش را میخورد، انگار که نکته بسیار مهمی را کشف کرده.
اسم مهاجم نوک اتلتیکو مادرید چیه مادمازل؟
فکر کنم زلاتان ابراهیموویچ باشه، چطور مجی؟
ممنونم، هیچی.
مادام ژاپون قدر نمی ترسد. کارگاه رو به جورج کلونی می کند.
لطفاً خانم محمدی رو بفرستید داخل. خب خانم، تا اینجا تمام شواهد و مدارک داله بر اینه که مقتول به دست یک قاتل کشته شده، در واقع میشه گفت یک قاتل که مقتول رو کشته. کسی که مقتول رو به قتل رسونده قطعاً یک قاتل بوده و توی این خونه.
کلمه پایانی با لحن خاصی ادا میشود، ترس بر تمام پیکانوی لرزان خانم محمدی مینشیند.
به ما بگید روز جمعه شب کجا بودید خانم؟
قد که جمعه شب رخ نداد آخه عزیز من، قد سه‌شنبه صبح بود.
این حقه همیشه جواب میده، ما چطورم گرفتم، از کجا میدونستی که قتل کی رخ داده؟ خودت انجامش دادی؟ آره پیرمرد رو کشتی
قربان. اولا پیرمرد نبود، مرحوم سنی نداشت، دوما من میدونم چون که آقا چند ثانیه قبلش به من گفته بودن، یعنی دستور داده بودن که براشون قهوه با قند ببرم. وقتی وارد اتاق شدم دیدم ایشون در آغوشم سیجاق پول جون داده.
کارگاه سخت به فکر فرو می رود، معما دارد لحظه به لحظه پیچیده تر می شود. مادام ژاپول که قاتل نبوده، خانم محمدی هم که دارد قصر در می رود. اگر همین گونه پیش برود احتمالاً باغبان و همسر مرحوم نیز قاتل نیستند. به نظر روز سختی برای کارگاه می آید، اما کارگاه سرد گرم چشیده ی روزگار است. کیس های زیادی را حل کرده، از قتل های فراوانی پرده برداشته، از قتل امپراتوری ژاپن به دست جومونگ تا قتل امپراتوری ژاپن به پای جومونگ.
قربان امپراتور ژاپن که به قتل نرسیده، چی دارین میگین؟
بازم داشتم تو ذهن خودم فکر میکردم که قاعدتا نباید اینطوری بشه، ولی هی میشه. بگذاریم، به نظرت اول تخم مرغ بوده بعد کارخونه تلاونگ ساخته شده، یا نه اول کارخونه تلاونگ ساخته شده بعد تخم مرغ؟
والا فکر کنم تخم مرغ بوده اول.
کارگاه از این پاسخ برآشفته می شود، چین عمیقی بر پیشانیش می افتد. چطور ممکن است از ابتدای تاریخ بشریت این سوال بی جواب باقی مانده، اما حالا به دست خانم محمدی پاسخ داده شده؟ کلونی به کارگاه نزدیک می شود، به او یک لیوان آب می دهد. کلونی از کارگاه می پرسد تا الان در پرونده به چه نتیجه رسیده است؟ کارگاه هم با نگاهی و هم آلوده که مخصوص خودش هست زمزمه می کند.
پرونده قطعا یه قتله.
پایان هفته دوم. کارگاه هم به باغبان خیره می شود. پیر مردی 96 ساله با قامتی تنومند و بدنی عضلانی، انگار نه انگار که 96 سالش است.
کارگاه، چرا فکر می کنی من 96 سالم آخه؟ من همش 20 سالمه.
آها، دستت رو شد. از کجا می دونستی که 20 سالته و نه 96 سال؟ نکنه قاتل خودت یاره؟ با همون قیچی باغبانیت به قتل رسوندیش.
قربان، دیگه رد دادینا.
جورج کلونی به کارگاه نزدیک می شود. به او می گوید که گرم زده و مچگیریش خیلی احمقانه بوده. کارگاه نگاه عجیبی به جورج می اندازد، انگار که نقطه بسیار کلیدی و سرنوشت سازی از این جنایت را فهمیده.
خب پیره مرد، به ما بگو آخرین بار کی مقتول رو دیدی؟
آقا جان، اولا من پیره مرد نیستم، دوما ندیدم پدر من، برادر من، اخوی من تو عمرم اصلا ایشونو ندیدم. من تازه امروز وارد این امارت شدم. من اینجا تازه واردم.
جالبه، خیلی جالبه، خیلی خیلی جالبه. یعنی میگی تازه وارد این امارت شدی؟
بله قربان، دقیقاً. من که همش دارم همینو بهتون میگم.
و تا پیش از اون چه کسی اینجا باغبانی میکرد؟
جورج کلونی برای بار سوم به کارگاه نزدیک می شود. به اون می گوید که قبل از اون کسی اینجا باغبانی نمی کرده. لبخندی پیروزمندانه بر لبان کارگاه نقش می بندد. پرونده تقریبا حل شده است. تا کشف قتل مدت زیادی باقی نمانده.
آره، برای آخرین سوال به من بگو ببینم باغبون پیر، یه چیزدان ازت میپرسم، با دقت گوش کن. بلندم اما کوتاه‌تر از شب، بزرگم اما کوچیک‌تر از روز. هر جا نگاه کنی منو میبینی، اما اگه عینک تو زده باشی من چیم؟
باغبان پیر بیدرنگ پاسخ میدهند.
فهمیدم قربان، گردن بند مروارید.
کارگاه یک کمی خورد، جورج کلونی از هوش می رود، مادام شاهپور از پاش جیغ می کشد، میلاد الیاسی و سایر مدیران انجمن از پشت صحنه فریاد می کشند. چگونه ممکن است این باغبان پیر و کهنسال معمای را پاسخ داد که اصلا پاسخی نداشت و سرکاری بود؟ جورج کلونی به خودش می آید، کتش را صاف می کند، به کارگاه می گوید اگر کارش با باغبان تمام شده، همسر مرحوم یعنی مادام جکسون را به داخل بفرستند.
نیازی نیست، پرونده حل شد.
جورج کلونی دوباره بیهوش می شود. پایان پرده سوم.
به نظر شما قاتل چیه؟ گزینه یک خانم محمدی، گزینه دو باغبان پیر، گزینه سه دکتر علی فرزی، گزینه چهار لیوان دوفز چیلی. لطفاً جواب خود را برای خود نجه دارید و در پایان نمایشنامه تک کنید. ما به 10 نفر از برندگان که هیچ، ولی به یک نفرشون بازم هستن. به ادامه نمایشنامه گوش بدید. موز بخور میمون. این آخری رو با آمریکا و اسرائیل بودم.
همه در سالن نشیمن امارت قدیمی جمع شدند. اسفرگنیارد کلونی در کنار 30 سرباز زبده پلیس انگلیس آماده اند تا قتل را دستگیر کنند. همه منتظرند تا کارگاه میثاق بگوید قتل کیست.
این یکی از عجیب ترین پرونده های زندگی حرفه من بوده. تا به حال چنین جنایتی پیچیده و به این حد گسترده ندیده بودم. اما وقتتون رو بیش از این نمیگیرم، لطفاً به قاتل دستبند بزنید.
خانم محمدی با ترس و وحشت میگوید اما قاتل کیست؟ کارگاه لبخند مرموز و معروفش را مجدد هم میزند و میگوید
قاتل کسی نیست جز جورج کلونی.
کلونی برای سومین بار در این روز بیهوش می شود. همه از تعجب خوششان می زند. ملکه الیزابت که برای حل شدن این معما با دیدن مراحل بازرسی این کارگاه زبده و عالی مقام شخصا به امارت آمده، شکف زده و حیران به اون نگاه می کند. سپس می پرسد:
اما کارگاه چطور فهمید؟ لطفاً به ما رمز و راز این معما رو بگو، خصوصاً سوالای عجیبی که از هر ستا متهم کردی. تلاونگ و ابراهیموویچ و معمای عجیب، و در آخر چطور فهمیدید کلونی قاتله؟
آهی تازه بدید رمز این جنایت رو من براتون فاش کنم. چون چاراگاه بلیت داره رست بر وقتا میمونه. وقتی آقای کلونی اومد به کارگاه الوانا بده، چیزی که فکر میکرد یک پیف دادند، چیزی که فکر میکرد یه لیوان آبه، در واقع همون لیوان قهوه بود که خانم محمد توصیف میکرد، همون لیوانی که ارباب میخواست. همونزا کارگاه بهش شک کرد، شکش فکتی به یقین تبدیل شد که فهمید آقای کلونی در فیلم 11 یاروش نقشه کلاه بردار رو بازی میکرده.
شما که گوش دادین نمایشنامه رو، امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگرم بدتون اومده به ما بگین حتما. و همچنین از میثاق و غزال و حافظ تشکر میکنم. یه توضیحی شاید بد نباشه بدم، حتی میدونم زیاد ضروری نیست، ولی خب بگم که در باید لهجه هایی که دوتا لهجه محلی ایرانی که شنیدیم توی نمایشنامه، ما چون شخصیت هامون خارجی بودن نمیتونستیم مثل خودشون صحبت کنیم، برای اینکه نشون بدیم که حالا اینا خارجیان، به جاش از یه لهجه داخلی استفاده کردیم. خیلی لهجه شیرین و قشنگی هم بودن، خدا رو شکر توهینی هم فکر نمیکنم کرده باشیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. بازم ممنون. آیتم بعدی که براتون پخش میکنیم که رفته رفته هم داریم نزدیک میشیم به انتهای رادیو، حتی خب یکم مونده، یعنی 30 دقیقه فکر کنم مونده، خیلی هم نزدیک نمیشیم. آیتم بعدی آیتم در ادبیات جهانه که آشنایی با ادبیات سایر ملت ها. البته ما فکر میکنم اولش باید با ادبیات خودمون آشنا میشدیم بعد میرفتیم از سایر ملت ها، که این من اینو نمیدونم چرا خودم گفتم، خودم به ضعف خودمون اقرار کردم. به هر حال ادبیات سایر ملت ها امروز روسیه است. امروز روسیه است. در ادبیات سایر ملت های رادیوهای بعدی ما میریم سمت کشور دیگه، مثلا ادبیات فرانسه، ادبیات گسترده انگلیسی یا انگلیس، فرق میکنه تا و حتی ادبیات میتونیم بریم سراغ ادبیات آسیای شرقی که اون هم ادبیات احتمالاً قدرتمندی باشه. به عنوان حسن مطلعی برای این آیتم دو سه تا نکته کتاب کتابخونی براتون بخونم. اول اینکه فکر میکنید کتابخوان ترین ملت دنیا کجان؟ یعنی نظرتون برای خودتون نگه دارین تا آخر برنامه چک کنین اگه درست بود. البته باید بدونید که پایه و بیس این تحقیقات خب ممکنه فرق بکنه و شما یه تست یه آمار دیگه ببینید که اون به یه کشور دیگه، حالا بر اساس اینی که ما ترجمه کردیم کشور هند، دوستان هندی ما در هندوستان زحمت میکشند هفته ای به ازای هر نفر 10 ساعت و 40 دقیقه حدودا کتاب میخونن. اصلا تعجب برانگیز این آمار. حالا تفکیک نکرده درسی از غیر درسی، ولی من فکر میکنم بخشش بخاطر درسی باشه. و بله دیگه دوستان هندی هفته 10 ساعت کتاب، خیلی هم سینما دوست هستن همونجور که میدونید، خیلی فیلم تولید میکنن، خیلی فیلم میبینن. ولی من نمیدونم چرا اینا که انقدر فیلم، سینما، فرهنگ، ادبیات انقدر بالا، انقدر کتاب، چرا هیچی نمیشن؟ چرا واقعا؟ ما پس ضرر زیادی نمی کنیم اگه زیاد کتاب نمی خونیم؟ اونا هم چیزی نشدن که کتاب خوندن. ما هم فکر میکنم، حالا آمارها باز من نتونستم چیزی خیلی دقیقه پیدا کنم، یه آماری که بود 120 دقیقه در هفته بود که با احتساب درسی که در سال اخیر پیشرفت کرده، دقت کنم در 10 سال اخیر پیشرفت کرده. بعد اخبار بعدی، من قضیه آیتم گفتم عادت کردم، اخبار بعدی، خبر بعدی، یعنی نکته بعدی شاید باورتون نشه، من خودم اول باورم نشد، بعد دوباره خوندم، این بارم باورم نشد، بار سوم که خوندم دیگه باور کردم. دوستان کتاب هری پاتر بیشترین ممیزی و منع انتشار رو در امریکا داره، در واقع در بین کتاب‌ها در امریکا داره، نه که مثلا نسبت به کل کشورها تو امریکا بیشتر باشه. از بین همه کتاب‌ها این کتاب هری پاتر خیلی بیشتر ممنوع میشه توی امریکا. علت هم اینطور که این سایت مذکور ذکر کرده اینه که اعتقادات دینی، یعنی اونایی که احتمال به جادو اعتقاد ندارن، چون میدونی که اصلا جادو در همه در واقع دین ها ناپسنده از نظر کتب دینی و اینجور مسائل که من زیاد تخصص ندارم، از نظر آلمان دینشون مثل این که ممنوع میشه چاپ. البته این به این معنی نیست قطعا که تو آمریکا کتاب هری پاتر گیر نمیاد، بلکه به این معناست که حالا مثلا توی ایالتی شاید یا برای ردبندی سنی اینها دقت میکنند و اینجور مسائل. نکته بعدی، بیشترین تیراژ چاپ کتاب رو در جهان اگه گفتین کجا داره؟ آفرین، یوکی یا حالا یونایتد کینگدام، انگلیس یا بریتانیا، سالی 150,000 تا. من چک کردم به آماری که ما دیدیم 70,000 تا تقریبا، 69,000 تا، که تقریبا ما یه چیزی در حدود نصف بهترین کشور دنیا داریم چاپ میکنیم از نظر چاپ، که این آمار به نظر من بدی نیست، خیلی بد نیست، خیلی جا داره بهتر بشه، ولی نسبت به بهترین کشور دنیا نصف باشه خوبه. بعد اینم بگم ما که کتاب نمیخونیم، اینا واسه کی چاپ میکنه؟ نکته تأثیر برانگیز آخر اینه که از هر 5 بزرگسال یکیشون سواد ندارد. مثلا از بین من و غزاله و حافظ و میثاق و نیما یکیمون سواد نداره. این طبق این آمار بیشترین بیسوادهای دنیا هم تراکمشون توی، اگه گفتین کجاست احتمالا بتونید حد بزنید، جنوب آسیا و غرب آسیا. فکر میکنم خودمونو داره میگه، یعنی به تو غیر مستقیم داره ما رو میگه، حتی از ما بدتر هم زیاده. نه این شوخی کردم، ما پیشرفتی داشتیم در این زمینه. و ساب سهارانی سرانشین های آفریقایی هم خیلی بیسواد دارن. من از همینجا سلام میکنم خدمت سهرانشین های آفریقایی. دوستان این رادیو رو تقدیم میکنیم به تمام سهرانشین های آفریقایی، دستکون بدیم از سهرانشین های آفریقایی. خب این هم مقدمه ایش بود. ما مجبور شدیم خیلی از این آیتم کوتاه بکنیم چون خیلی طولانی بود. امیدوارم که تا تو ذوقتون نخوره، خیلی باید برنامه زمان بندیشو درست میکنیم که طولانی نشه قسمت رادیو. بریم بشنویم با تشکر از مهتاب، میثاق و نیما. بریم بشنویم.
سلام، توی این بخش میخوایم با خوندن آثاری از نویسندگان یک کشور شما رو با ادبیات اون کشور آشنا کنیم. امروز سراغ روسیه رفتیم. اولین قصه از آنتون چخوفه. دقت کنید آنتون درسته، نه آنتومان. چخوف نویسنده و نمایشنامه نویس بزرگیه. چخوف رو بعد از شکسپیر بزرگترین نمایشنامه نویس دنیا میدونن. جالبه بدونین که چخوف در حقیقت یک پزشک بوده. با قالبالو و ایوانوف از نمایش‌های معروف آنتونه. بریم ما هم یک داستان کوتاه رو از این نویسنده مشهور قرن 19 روسیه بخونیم. خانم یولیا باسیلیونا معلم سرخونه بچه ها رو به اتاق کارم دعوت کردم. قرار بود با او تسویه حساب کنم. گفتم بفرمایید بشینید خانم یولیا باسیلیونا. بیایید حساب و کتاب ما رو روشن کنیم. لابد به پول هم احتیاج دارید، اما ماشاءالله اونقدر اهل تعارف هستید که به روی مبارکتون نمیارید. خب قرارمون با شما ماهی 30 روبل. نه خیر، 40 روبل. نه، قرار ما 30 روبل بود. من یادداشت کردم. به مربی های بچه ها همیشه 30 روبل می دادم. خب، 2 ماه کار کرده اید. 2 ماه و 5 روز. درست 2 ماه. من یادداشت کردم. بنابراین جمع طلب شما می شود 60 روبل. کسب می شود 9 روز بابت تعطیلات یک شنبه. شما که روزهای یک شنبه با کولیا کار نمی کردید، جز استراحت و گردش هم که کاری نداشتید، و 3 روز تعطیلات عید. چهره یولیا واسیلیونا ناگهان سرخ شد. به والان پیراهن خود دست برد و چندین بار تکانش داد، اما لام تا کام نگفت. بله، 3 روز هم تعطیلات عید، به عبارتی کسب می شود 12 روز. 4 روز هم که کولیا ناخوش و بستری بود که در این 4 روز فقط با واریا کار کردید. 3 روز هم گرفتار درد دندان بودید که با کسب اجازه از زنم نصف روز یعنی بعد از ظهرها با بچه ها کار کردید. 12 و 7 می شود 19 روز. 60 منهای 19 باقی می ماند 41 روبل. درسته؟ چشم چپ یولیا واسیلیونا سرخ و مرطوب شد. چانهش لرزید. با حالت عصبی سرفه ای کرد و آب بینیش را بالا کشید، اما لام تا کام نگفت. در ضمن شب سال نو یک فنجان چای خوری با نربکش از دستتان افتاد و خورد شد. پس کفس می شود 2 روبل دیگر بابت فنجان. البته فنجان من بیش از اینها میارزید، یادگار خانوادگی بود. اما بگذاریم، به قول معروف آب که از سر گذشت چه یک نی چه صد نی. گذشته از اینها، روزی به علت عدم مراقبت شما کولیا از درخت بالا رفت و کتش پاره شد. این هم 10 روبل دیگر. و باز به علت بیتوجهی شما، کلفت سابق من کفش های واریا را دزدید. شما باید مراقب همه چیز باشید. بابت همین چیز هاست که حقوق میگیرید. بگذاریم. کسب میشود 5 روبل دیگر. 10 ژانویه مبلغ 10 روبل به شما داده بودم. به نجوا گفت: من که از شما پولی نگرفتم. من که بی خودی اینجا یادداشت نمی کنم. بسیار خوب، باشد. 41 منهای 27 باقی میماند 14. این بار هر دو چشم یولیا واسیلیونا از اشک پر شد. قطره های درشت عرق بینی دراز و خوش ترکیبش را پوشاند. دخترک بینوا با صدایی که میلرزید گفت: من فقط یک دفعه، آن هم از خانمتون پول گرفتم. فقط همین، پول دیگری نگرفتم. راست میگویید؟ میبینید این یکی را یادداشت نکرده بودم. پس 14 منهای 3 میشود 11. بفرمایید، این هم 11 روبل طلبتان. این 3 روبل، این هم 2 اسکناس 3 روبلی دیگر و این هم 2 اسکناس 1 روبلی، جمعا 11 روبل. بفرمایید. و 5 اسکناس 3 روبلی و 1 روبلی را به طرف او دراز کردم. اسکناس ها را گرفت، آنها را با انگشت های لرزانش در جیب پیراهنش گذاشت و زیر لب گفت: مرسی. از جایم جهیدم و همانجا در اتاق مشغول قدم زدن شدم. سر و سر وجودم از خشم و غضب پر شده بود. پرسیدم: مرسی؟ بابت چه؟ بابت پول. آخر من که سرتان کلاه گذاشتم. لعنت بر شیطان، غارتتان کردم، علناً دزدی کردم. مرسی؟ چرا؟ پیش از این هر جا کار کردم همین را هم از من مضایقه می کردند. مضایقه می کردند؟ هیچ جای تعجبی نیست. ببینید، تا حالا با شما شوخی می کردم. قصد داشتم درس تلخی به شما بدهم. 80 روبل طلبتان را می دهم. همش توی آن پاکتی است که ملاحظه می کنید. اما حیف آدم نیست که انقدر بی دست و پا باشد؟ چرا اعتراض نمی کنید؟ چرا سکوت می کنید؟ در دنیای ما چطور ممکن است انسان تلخ زبانی بلد نباشد؟ چطور ممکن است انقدر بی عرضه باشد؟ به تلخی لبخند زد. در چهرهش خواندم: آره، ممکن است. به خاطر درس تلخی که به او داده بودم از او پوزش خواستم و به رغم حیرت فراوانش 40 روبل طلبش را پرداختم. با حجب و کمرویی تشکر کرد و از راه بیرون رفت. به پشت سر او نگریستم و با خود فکر کردم در دنیای ما قوی بودن و زور گفتن چه سهل و ساده است.
Sleep. It can't go on like this. I tried counting sheep, but there's one I always miss. Everyone says I'm getting down too low. Everyone says you just gotta let it go. You just gotta. Gotta let it go. I need some sleep. Time to put the old horse down.
wheels keep spinning round. Gotta let it go.
خب ممنونم از مهتا و مثلی که این قصه رو گوش کردین. من این خانمه تو این قصه هم. این میثاق همش ظلم میکنه و من زور میگه، من هم هرچی میگه گوش میکنم. ای خدا حق من از این میثاق بگیر. آره. قصه بعدی که میخوایم گوش کنیم باز هم از ادبیات روسی از خانمونجا که گفتیم، نیما برامون میخونه. این بار خیلی کوتاهه، این قصه خیلی هم قشنگه، از لئو تولستوی. اولا در باره لئو تولستوی بگم که ایشون اسمش تلفظ صحیحش به روسی میشه
لف نیکولایویچ تولستوی.
اگه بشه یه کمی آرومتر خانم بگین که بچه های ما خوب متوجه بشن ممنون میشم.
لف نیکولایویچ تولستوی.
خیلی متشکرم از همکاریتون. بله، ایشون متولد 1828 قصه آنا کارینا و جنگ و صلحش خیلی معروفه. ایشون خیلی هم ساده زیست بودن، تو روسیه هم محبوب هستن، سکه به اسمشون ضرب کردن. بریم این قصهش رو گوش بریم، قصه کوتاه و خیلی قشنگه.
پادشاهی پس از اینکه بیمار شد گفت: نصف قلمرو پادشاهیم را به کسی می دهم که بتواند مرا معالجه کند. تمام آدم های دانا دور هم جمع شدند تا ببینند چطور می شود شاه را معالجه کرد، اما هیچ شک ندانست. تنها یکی از مردان دانا گفت: فکر کنم می توانم شاه را معالجه کنم. اگر یک آدم خوشبخت را پیدا کنید، پیراهنش را بردارید و تن شاه کنید، شاه معالجه می شود. شاه پیکایش را برای پیدا کردن یک آدم خوشبخت فرستاد. آنها در سر تا سر مملکت سفر کردند، ولی نتوانستند آدم خوشبختی پیدا کنند. حتی یک نفر پیدا نشد که کاملا راضی باشد. آن که ثروت داشت بیمار بود، آن که سالم بود در فقر دست و پا می‌زد، یا اگر سالم و ثروتمند بود زن و زندگی بدی داشت، یا اگر فرزندی داشت فرزندانش بد بودند. خلاصه هر آدمی چیزی داشت که از آن گله و شکایت کنند. آخرهای یک شب پسر شاه از کنار کلبه محقر و فقیرانه رد می شد که شنید یک نفر دارد چیزهایی می گوید. شکر خدا که کارم را تمام کردم، سیر و پر غذا خوردم و می توانم دراز بکشم و بخوابم. چه چیز دیگری می توانم بخواهم؟ پسر شاه خوشحال شد و دستور داد که پیراهن من را بگیرند و پیش شاه بیاورند و مرد هم هر چقدر بخواهد بدهد. پیکا برای بیرون آوردن پیراهن مرد توی کلبه رفتند، اما مرد خوشبخت آنقدر فقیر بود که پیراهن نداشت.
دوستان فکر میکنم که اکثرا در جریان چاپ کتاب جدید هری پاتر به عنوان فرزند تلسم شده یا نفرین شده هستین. کتابی که انتشارات تندیس به تازگی منتشرش کرد و یه مدت قبلترش هم وبسایت دمنتور خیلی سریع و خیلی همپای با انتشار جهانیش سعی کرد کتاب رو ترجمه بکنه. انقدر اینا سریع ترجمه کردن که من یادم ما قبل از اینکه دمنتور ترجمه رو بده بیرون زنگ زدیم از انتشارات تندیس پرسیدیم که کی کتابتون رو ترجمه میکنی میفروشین، به ما گفتن تو آبان یا مهر. ولی انقدر میگم دیگه سریع دمنتور اینو ترجمه کرد که انتشارات دید اگه بخواد انقدر وایسته دیگه همه کتاب خوندن و فکر نمی کنم کسی بخره. اونا هم زودتر خانم اسلامی زحمت کشید ترجمه کرد. تشکر کنیم همینجا از تیم ترجمه اون کتاب، حجت، حسین، شیرین و امید و همه بچه هایی که بهشون کمک کردن، چه تو ترجمه چه تو اون طراحی صفحات. یه گزارش هم از جشن امضا و این چاپ مجدد سری دنبالای هری پاتر که بچه ها جمع شده بودن و با مترجم صحبت کردن و اینها به صورت تصویری دمنتور تهیه کرد. میلاد علیزاده عزیز و یکی دیگه از بچه های گل دمنتور زحمت کشیدن رو گرفتن که اونم میتونید چه از طریق کانال دمنتور چه از طریق آپارات ببینید. خیلی ویدیوی قشنگی بود، دوست میکنم ببینید. حالا اینا رو واسه چی گفتم؟ واسه اینکه نیما زحمت کشیده یک تحلیلی کوتاه البته از این نمایشنامه نوشته برای ما که ما هم برای شما بخونیم. در واقع یه تحلیلی بکنیم که این نمایشنامه چی اگه تا حالا نخوندیدش، هیچی هم ازش نشنیدید، بهتر این بخش رو گوش نکنید چون ممکنه داستان براتون لو بره. اول اینکه بدونیم نمایشنامه برای اجراست، هرچند که نمایشنامه نویسنده معروف رو میخونن معمولا آدم های کتاب خوان، اما خب میدونیم که اجراشون چقدر بهتر. اینو هر کسی که اجراش رو دیده گفته که این اجرای این تئاتر خیلی قشنگ‌تر از نمایشنامه مکتوبش بوده. ولی خب چه فرقی میکنه؟ ما عاشق هری پاتریم، همین که یه چیزی تحت عنوان کتاب، نمایشنامه، هر چیزی منصوب به هری پاتر و جی کی رولینگ که بیاد ما میخونیم. مثلا تو بگو سیلک وارم، مثلا تو بگو کارگاهی باشه قصه، ما کاری نداره، ما میخونیم. بعد از یه طرف هم همه کسایی که این کتابو خوندن چه موافقش بودن چه مخالفش بودن، چه نمایشو دیدن چه ندیدن، همه معتقدن این کتاب پر از غافلگیری بوده، جالب بوده و ارزش یک بار خوندن رو داشته. حالا چه چیزایی تو این کتاب نوعه؟ این دیگه خطر اسپویل شدید داره. آن استیپ زنده است، آرزوی همیشگی ما استیپ زنده است. پسر هری با پسر مالفوی رفیق فابن، چیک تو چیک، اصلا یه بعضی اصلا پدر پسر اینا کو ندارن نشان از هم دیگه اینا. بعد ولدمورت دختر داره. حالا من مادرش رو دیگه نمیگم، دیگه مختون سوت میکشه، ولی احتمال میتونه حدس بزنید ولدمورت دختر داره. بعد شما فرض کنید که جرأت میکنه بره خواستگاری دختر ولدمورت، یا مثلا سر مهریه بخواد چونه بزن، بعد کی جرأت داره مثلا دست رو دختر ولدمورت بلند کنه، سه تا آف دا کاداورا از این ور اون ور رد میکنه به صورت غریب. بله، مثل اتفاقات اینجوری وجود داره که واقعا باعث میشه اون لحظه اول مرز جنون نزدیک بشن هواداری هری پاتر و حس خوب دوباره هری پاتر خوندن شگفت زده شدن و اینا، فارغ از اینکه آیا موافق این اتفاقا هستیم یا نه. انقدر که دیگه واقعا ما وایسادیم پای این کتاب، شما تصور کن چندین سال آخرین فیلم هری پاتر هم پخش شده ولی ما هنوز داریم نمیم. سایت داره فعالیت میکنه، کانال داره، بچهای انجمن، شما، ما، رادیو، اینها، فانوس، همه چی، انقدر وایسادیم که دیگه تصمیم گرفتن یه کتاب دیگه هم بدن، سه تا فیلم جدید هم بسازن. تبریک میگم بهتون، موفق شدیم. گفتم دیگه این یه سری غافلگیری ها داره که خیلی جالبن، حالا جدا از این که خوبن یا بد. بعدش هم این که نشون میده به ما کتاب که هری اصلا پدر خوبی نیست، نمیتونه با پسرش آلبوس رابطه مهربونی داشته باشه. شاید این به این دلیل باشه که خودش پدر مادرش رو از دست داده، سیریوس رو، لوپین رو، و یه اتفاقاتی که صدمه زده به شکل نقش پدر توی هری یه جا بالاخره هری نقص داره، یعنی عادت کرده بودیم بره قهر دریاچه و نمیدونم خواهر گابریل رو در بیاره و ولدمورت رو سه بار بکشه این کارا و هیچ وقت هم نمیره، هیچ وقت هم آسیب نبینه، ولی الان خیلی آسیب پذیره تو این فیلم در این زمین، در زمین خانواده. یه جمله هم خودش میگه آخرش که نقص هاست که قهرمان ها رو میسازه، یه همچین چیزی. هاگوارتس همونه، هیچ فرق نکرده، همون قلدری ها، همون آزار ها، همون رسم و رسوم. دوست داشتیم که عمق بیشتر از شخصیت ها ببینیم، یعنی شخصیت ها واقعا عمق زیادی ندارن ولی طبیعیه، یعنی این قراره یک نمایش نامه باشه و طبیعیه که اونقدر عمق نداشته باشن، ولی ما دوست داشتیم مثلا ببینیم نویل چی میشه، لونا چی میشه، پسر لوپین تدی چی میشه. خب اون خیلی پتانسیل داشت ولی خب هیچ راجبش نگفتن، ولی ما بازم خدا رو شکر میکنیم که یه چیزی تحت عنوان هری پاتر و جکی رولینگ نوشتن. البته بعضیا خیلیا میگن کلی فن فیکشن توی انجمن خودمون داریم که خیلی بهتر از این کتابه. حالا من که زیاد نخوندم ولی اگه به ما معرفی بکنید سعی می‌کنم تو برنامه بعدی بهشون بپردازیم. خب این تحلیل کوتاه ما بود، البته یه تحلیل یه بخش دیگه هم داره، منتها اون دیگه خیلی اسپویل داره دیگه، میترسم حتی اونم که کتابو خوندن واسه شون لو بره. نیما دیگه انقدر بی پرده نوشته همه چیزو، اون تیکر دیگه نمیخونیم. فقط لپ کلام این که شاید پیام داستان اینه که آقا جون بهترین حالت ما، بهترین شرایط زندگی ما همینیه که الان داریم، ده بارم قصه رو عوض کنیم حالا زمان رو دستکاری کنیم و اینا شاید به این خوبی نشه، حتی هیچ کدومش حتی به این خوبی نشه، یه بهتر که بماند. بله ممنونم ازت نیما عزیز و ممنونم از شما که این بخش رو گوش دادید. بریم به ادامه رادیو بپردازیم.
از اول تا آخرش یه سه چهار دقیقه از گوش بده، هرچند سخت باورش، هرچند سخت باورش، این چیزا رو کسی نشنیده از پدر یا مادرش. من میگم حالم خوبه تو باور نکن، جز خدا کسی رو داور نکن، واسه من به هر حال فرقی نداره ولی منو ببخش اگه تلخ حرفا. سهم منو تو از خورشید لحظه یه غروبه، این زندگی حق نیست کلش دروغه. میگن حرفای من تاریک و سیاه پر از ناامیدی مثل شعرهای فروغه، منو ببخش اگه اینو نمیدونم که کنار حقیقت همسال شما زنده نمیمونن. اگه روزی بفهمم کسی بیشتر از من راست میگه دیگه نمیخونم، بین من و تو یه میکروفون فاصله است، بین من و اون یه دنیا خاطره است. منو ببخش واسه یه خاطره ها، این بین من و زندگی به جور معامله است. شاید زود نداره باسم و شاید زود نرسی بهش، ولی میرسی به حرفم گروه، ولی تا اون روز منو ببخش. میرسی به حرفم گروه، 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 منو ببخش. اگه موهام امروزی نیست، اگه حرفم از روی دلسوزی نیست، اگه مثل تو شاد نیستم و اگه اهل ترانه های پاپ نیستم، منو ببخش. اگه ما اقلیتی، اگه باسم نداری هیچ اهمیتی، منو ببخش. اگه تو رو نمیبخشم و اگه همش بهت میگم بگی دستم و منو ببخش. اگه تو حرفام هرگز نبودم اون چیزی که تو میخوای، منو ببخش. اگه تو فردام هرگز نمیشم اون چیزی که تو میخوای، منو ببخش. منو ببخش به خاطر همه دروغایی که نگفتم، به خاطر زندگی که نکردم، به خاطر لحظه هایی که نمردم، منو ببخش. مثل برگ تو مسیر باد هر طرفی به وضع راه میری، منو ببخش. اگه فریاد میزنم که مسیرت غلطه داری اشتباه میری. شاید زود نداره واسم و شاید زود نرسی بهش، ولی میرسی به حرفم گروز، ولی تا اون روز منو ببخش.
ببخش.
با توجه به نزدیک شدن مهر که خیلی دیگه نزدیکیم و اینکه یا میرید مدرسه یا میرید دانشگاه و یا بالاخره یه جایی میرید، گفتیم بریم ببینیم که هنرپیشه‌ها کدومشون رفتن دانشگاه و اونجا خب حالا اگه رفتن چی خوندن، یعنی قصد همین ورود به دانشگاه بوده مثل خیلی از ماها یا اونجا کاری هم کردن. یه تعدادشون هم هری پاتریان. به همین منظور خبرنگار واحد مرکزی رادیو رو به کالج آکسفورد ارسال کردیم که از اونجا برامون لایو این گزارش رو بگیره. سارا سلام کن به بچه ها و اینکه اینم بگو هوا اونجا چطوره داداش.
سلام بچه ها، سلام سروش. هوا که اینجا رگبار تو هم با بارش پراکنده هستش.
داداش دای اخبار آبا من میگم هوا چطوره، کوچیک بگو برو اخبار چرا میگی؟ حالا وقت نگیر، آیتمو بگو، بودجه ما رو مصرف نکن.
حل داداش همونطور که سروش گفت میخواییم ببینیم چه هنرپیشه‌هایی رفتن دانشگاه و چه رشته‌ای رو خوندن داخل دانشگاه. ناتالی پورتمن هاروارد. در مصاحبه با مجله نیویورک در سال 1999 ناتالی پورتمن گفت: برای مهم نیست که به خاطر تحصیل کارم را از دست دهم. من باهوش و زنگ‌تر از آنم که تنها به بازیگری بسنده کنم. ناتالی جان البته شکی درشون نیست که بازیگر خیلی قابلیان، ولی مثل اینکه خودشون خیلی دوست دارن و یک کسی احیانا نوشابه پپسی یا کوکاکولا داشت میتونه بهشون بده. بازیگر بعدی جیک جیلنهال هست از دانشگاه کلمبیا. قبل شروع حرفه بازیگری جیک جیلنهال به مدت یک سال در دانشگاه کلمبیا تحصیل میکرد. البته من اطلاعاتی در دست دارم که در چه رشته‌ای تحصیل میکردم، کلنشون تحصیل میکردم مثل که تحصیل رو خیلی دوست داشتم. بازیگر بعدی که میخوام براتون بگم احتمالا براتون خیلی باید جالب باشه چون به این فضا و این چیزا هم خیلی میخوره. خانم اما واتسون دانشگاه براون تحصیل میکردن. اما واتسون مدرک کارشناسی خودش رو در رشته ادبیات انگلیسی از دانشگاه براون دریافت کرد. اون میگوید: من مشهورترین دختر دانشگاه بودم، دیگران گاهی من را هری پاتر صدا میزدن، اگرچه من مدام سعی میکردم نشان دهم که آنقدرها هم که میگویند مشهور نیستم، اما گویا تأثیر در رفتار آنها نداشت. در هر صورت باید آن را قبول میکردم. البته مثل این که دوستای خانم واتسون یه خورده با هری پاتر آشنایی نداشتن، به خاطر که تا اونجایی که من یادمه خانم اما واتسون نقش هرمیون رو داشتن نه هری پاتر. متیو مکانه دانشگاه تگزاس. متیو مکانه فارغ التحصیل رشته سینما در مقطع کارشناسی از دانشگاه تگزاس در آستین است. او حتی هنوز هم به این دانشگاه سر می‌زند تا در مسابقه فوتبال لانگ هورن شرکت کند. ایشون مثل این که بیشتر از تحصیل به فوتبالش علاقه دارد. کورتنی کارداشیان دانشگاه آریزونا. کورتنی کارداشیان پس از 2 سال تحصیل در دانشگاه دالاس تگزاس به دلایلی به دانشگاه آریزونا، جایی که توانست در رشته تئاتر فارغ التحصیل شود، نقل مکان کرد. ایوا لونگریا دانشگاه تگزاس A&M. ایوا لونگریا نیز مدرک کارشناسی خودش را از دانشگاه تگزاس A&M دریافت کرد. البته نتونستیم بفهمیم که ایشون هم تو چه رشته‌ای تحصیل می‌کردن، ولی خب مثل اینکه تحصیل رو دوست داشتن دیگه کلا. آدام سندلر دانشگاه نیویورک. آدام سندلر رشته‌های هنرهای تجسمی را در دانشگاه نیویورک انتخاب کرد. او در فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه نیز بسیار فعال. فقط تونستم همینقدر مقدار اطلاعات رو براتون به دست بیارم. جیمز فرانکو دانشگاه لس آنجلس. بیشک میتوان گفت که جیمز فرانکو یکی از باسوادترین بازیگران هالیوودی است. او دانشجوی رشته زبان انگلیسی در دانشگاه UCLA کالیفرنیا بود، اما پس از گذشت یک ترم دانشگاه را به هدف بازیگری رها کرد. البته من دقیقا نفهمیدم که باسواد بوده و یه ترم تحصیل کرده، دقیقا ربطش رو نفهمیدم، ولی مثل که خیلی باسواد ایشون. بازیگر بعدی براد پیت هستش. براد پیت دانشگاه میزوری. براد پیت دانشجوی رشته خبرنگاری با تمرکز بر تبلیغات از دانشگاه میزوری بود. تنها 2 هفته مانده به فارغ التحصیلی او این دانشگاه را رها کرد و به هدف بازیگری به لس آنجلس رفت. البته من یک داستان دیگه درباره بازیگر شدن ایشون شنیدم، ولی مثل اینکه اون یکی اشتباه بوده این یکی درسته. حالا دیگه درست و غلطش با ما نیست دیگه. بازیگر بعدی بن استیلر هستش که در دانشگاه لس آنجلس در رشته سینما تحصیل می‌کردن ایشون. اما درست 9 ماه بعد از ورود به این دانشگاه درسش رو رها کرد و به نیویورک بازگشت. او در این باره میگه: من دوست داشتم پیش خانواده هم زندگی کنم. البته ایشون یه خورده بچه ننه به نظر میرسن. بازیگر بعدی که میخوام دربارش بهتون بگم آن هاتوی هستش. آن هاتوی چندین ترم رو در کالج واسر در رشته مطالعات زنان گذران، اما پس از آن به دانشگاه گالاتین در نیویورک نقل مکان کرد. خیلی هم عالی واقعا. بازیگر بعدی آشتون کوچر هستش. آشون کوچه رشته مهندسی بیوشیمی را در دانشگاه آیوا انتخاب کرد. او برای اینکه بتواند شهری دانشگاه را بپردازد در یک کارخانه غلات کار میکرد. چه خوب واقعا. و گاهی هم خون خود را میفروخت. خون خود را میفروخت؟ اصلا اکسی در این باره اطلاعی داره به من بگه خون خود را میفروخت یعنی؟ بله خب میریم سراغ بازیگر بعدی که فکر کنم همینگی خیلی دوست داشته باشین در بارش بدونین. بازیگر بعدی دانیل رادکلیف، بازیگر سری فیلم های هری پاتر هستش که تو نقش خود هری پاتر بوده که فکر کنم بدونین و گفتن من فقط حرف اضافه چیزی رو عوض نمی کنه. دانیل رادکلیف به کالج نرفت. به کالج نرفت؟ خب دیگه به کالج نرفت هم مثل اینکه ایشون. اگرچه توی مدرسه ای می گرفت که مادر 19-20 خودمونه، ولی قبل از رفتن به کالج ترک تحصیل کرد. خیلی هم عالی. مثل که ایشون بازیگری رو خیلی بیشتر دوست داشته، نمیخواسته دیگه آکادمیک چیزی بخونه. بازیگر بعدی کی ترینگتون، بازیگر خوشتیپ به نقش جان اسمون که اتفاقا خیلی هم خوب درس خونده. جالب اینجا بدونیم که خیلی خوب درس خونده. ایشون سال 2008 فارغ التحصیل شده از دانشگاه درام و نمایشنامه لندن. بله دیگه اینم گزارشمون بود.
مرسی، ممنونم از زحمت کشیدی، ولی خدا وکیل اینا رو همین ایران هم میتونستی سرچ کنی بیاری دیگه. پول بیت المال رو چرا هدر میدی؟ حالا هم بشین اول مینیبوسی که گیرت اومد برگرد ایران سری. آباریکلا.
آقا صدا خوب نمیاد، دقیقا من صداتون رو ندارم.
میگم بود الو، میگم الو،
من متوجه نمیشم، باور کنید.
صدامو داری؟ منی که به چیم میگم بودو برگرد ایران. میگم
من برم آفتاب بگیرم دیگه، کاری باری؟
آفتاب چی بابا؟ اونجا اصلا آفتاب نداری، تو رو خدا برگرد ایران، پول نداریم.
من اینجا واقعا خطا واقعا بده، ببخشی صداتون نمیاد. سلام منم به همه برسونین دیگه، مزاحم نشده داچ، فعلا بای. ببخشید تاکسی، تاکسی، تاکسی مستقیم ساحل میخوام برم، داداش زود فقط منو ببر.
شاید باورتون نشه ولی 20مین قسمت رادیو دمنتور، رادیو تابستونی 95 هم به پایان رسید. به همین خوشمزگی به پایان رسید. از شما خیلی ممنونیم که گوش کردین. واقعا میگم اگه گوش کردین این قسمت رو و دانلودش کردین، ما از شما صمیمانه سپاسگزاریم و تشکر میکنیم. مرسی که گوش کردین. اگه پیشنهاد و انتقاد، سوال، هر موردی دارید میتونید خیلی ساده با ما در میون بذارید. از طریق راه‌های ارتباطی، مثلا وبسایت دمنتور گزینه خوبیه، dementor.ir، همین پست رادیو توشه، اونجا زیرش کامنت بذارید. از طریق ایمیل دمنتور info@dementor.ir، از طریق تلگرام رادیو، از طریق هر راهی که شما صلاح میدونید و دوست دارید و راحت ترید برای ما کامنت بذارید، پیشنهادتون رو بگید. اگه نظر خاصی هم ندارید، همین که میگم گوش کردین، یه دنیا ازتون ممنونیم. اما من به طور خیلی کوتاه و تیتیوار به شما بگم که این رادیو که شنیدید حاصل زحمت چه کسانیه. من ازشون تشکر میکنم. بخش میکس که خیلی بخش سنگینی بود، من و میساق، البته بیشتر میساق، من در حد 3-4 دقیقه دستش در نکنه، این آهنگگذاری ها و این کلا این چیزها کار میساق بوده. بخش نویسندگی که نیما و حافظ و من یکمی یا بیشتر، باز از همه اینها تشکر میکنم، از همه دوستانی که توی بخش نویسندگی بودن. بخش گویندگی که شامل غزاله و مهتاب عزیزه، کلن دخترها حال نداشتن این قسمت چیزی تولید کنن، چیزی بنویسن، گویندگی کردن. ازشون ممنونیم با صدای قشنگیشون، با اجرای خوبشون. همچنین راهنده عزیز که کاور رادیو رو برامون آماده کرده و همچنین حدیث که خب الان نیستش توی رادیو تو این قسمت، با ما بود تا وسط رادیو دیگه کنکوری شد و جوی که کنکوری دارن یهو گوشیشون پرت میکنن دور و میندازن تو آب و تلویزیون رو مثلا خاموش میکنن و اینترنت رو قطع میکنن آتیش میزنن این چیزا، اونم دیگه خب نتونستیم کامل همکاری کنیم، حیف شد. براش آرزو میکنیم که کنکورش خوب بده، برای همه کنکوریان آرزو میکنیم. مطمئن باشیم وقتی که یک سال، حالا یک سال کمتر، 9 ماه تلاش میکنیم بعد نتیجهشو که میگیریم خیلی حال میده، خیلی مزه میده. برید انشالله که بهتری کنیم. خلاصه این که به پایان آمد این رادیو، دمنتور همچنان باقیست. احسنتم. یک دکلمه مونده بریم اینم گوش بدیم دیگه، بعدش رادیو تموم میشه، یعنی از الان دیگه رادیو تموم شده. همه شما رو تا رادیوی دیگه در پناه خدای خوبیا میگذارم. خداحافظ.
حواست هست یک تابستان دیگر هم گذشت و هیچ معجزه‌ای نشد. حالا باید دوباره دل خوش کنیم به آمدن پاییز، یک پاییز خوش رنگ که زرد و نارنجی نباشد، به پاییزی که دلت نگیرد و غروبش غم نداشته باشد و توی کوچه پس کوچه هایش بغض نباشد، پاییزی که مهر و آبان و آذرش تو را یاد هیچ خاطره خیسی نیندازد و دل کندنش آسان تر از دل بستنش باشد، یک پاییز دوست داشتنی که شاید مال من و تو باشد. از فاصله خبری باشد، نه از درد، نه از زخم، نه از جنگ، نه از فقر، به امید پاییزی که وقتی به آخر رسید جوجه ای از جوجه های من کم نشده باشد.
همون لیوانی که ارباب میخواست، همون تا کارگاه بهش شک کرد، شکش وقتی به یقین تبدیل شد.
لعنتی 11 یاراشنو نمیتونم بخونم.
کیت یعنی شبیه کیت کات. آراست میگه پسره.
و اینکه حالا خیلی جالبه دیگه، یه همون موقع هم یه چیز منتشر کردن که جشن فروش کتاب تو تهران توی سال گذشته که آخرین کتاب هری پاتر، که مثلا اون موقع ما چند سالمون بود، الان ما چند سالمونه و این چی میگن.
میساق، آخرین بار علی فرجی به جفتمون چی گفت؟
گفت کرات بزرگترین امیدیه که داریم.
آه خدای من، دیگه چی گفت؟
گفت الیاسی بزرگترین میلادیه که داریم.
آه خدای من، دیگه چی گفت؟
اه ببن دیگه. پشت صحنه و اضافات رادیو دمنتور در یک پک جداگانه به زودی از dementor.ir. مرسی. اه